ساعت 6 بامداد در ایران. این صدای رادیو فرداست و من مراد ویسی هستم با تازه ترین خبرها. حجم مطالبات معوقه بانکی در ایران 16 برابر شد. رئیس جمهوری جدید چین به آفریقا رفت. واردات غله ایران در سال گذشته 140% افزایش یافت. آمارهای بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد حجم مطالبات معوقه بانکی در ایران به 80,000 میلیارد تومان رسیده است. خبر آنلاین گزارش داده که حجم مطالبات معوقه بانکی در هنگام شروع ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در سال 84 5,000 میلیارد تومان بوده است. این گزارش می‌افزاید مطالبات معوقه بانک‌ها از نیمه نخست سال 84 تا کنون بالغ بر 16 برابر شده و بیش از 1500% رشد داشته است. شی جی پینگ رئیس جمهوری جدید چین در آغاز یک سفر آفریقایی وارد دارالسلام پایتخت تانزانیا شد. رویترز گزارش داد که رئیس جمهوری چین به جمهوری کنگو نیز سفر خواهد کرد و در آفریقای جنوبی در اجلاس سران قدرت‌های نوظهور اقتصادی موسوم به بریکس شرکت خواهد کرد. شی جی پینگ قرار است امروز دوشنبه در مورد سیاست‌های چین در آفریقا سخنرانی کند. چین یکی از احداث کنندگان بزرگ جاده و راه‌آهن در کشورهای آفریقایی و وارد کننده نفت و سایر مواد خام از این قاره است. محمد رضا نادری معاون گمرک ایران می‌گوید واردات غله به کشور در 11 ماهه اول سال 91 حدود 140% رشد داشته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، معاون گمرک ایران گفت در این مدت بیش از 13 میلیون تن انواع غلات به ارزش تقریبی 5.5 میلیارد دلار وارد کشور شد. معاون گمرک ایران گفت گندم، ذرت دامی، جو و کنجاله سویا از اصلی ترین غلات وارداتی به کشور بوده است. وزرای دارایی اتحادیه اروپا اواخر روز یک شنبه نشست خود درباره چگونگی کمک به اقتصاد بحران زده قبرس را آغاز کردند. رویترز گزارش داد که پیش از این جلسه رئیس جمهوری قبرس با مسئولان ارشد اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و نیز صندوق بین‌المللی پول مذاکره کرده است. وام‌دهندگان اروپایی و بین‌المللی پیشنهاد اعطای 10 میلیارد یورو وام برای جلوگیری از فروپاشی مالی، بانکی و اقتصادی قبرس را دادند، اما پارلمان قبرس با نحوه دریافت این کمک مخالفت کرده است. مهلت اتحادیه اروپا به قبرس برای تصمیم گیری نهایی در این باره امروز دوشنبه به پایان می‌رسد. این در حالی است که بسته بودن بانک‌ها در قبرس تا روز سه‌شنبه با نارضایتی عمومی در این کشور روبرو شده است. شورشیان مخالف رئیس جمهوری آفریقای مرکزی روز یکشنبه با تصرف شهر بانگویی بر پایتخت این کشور تسلط یافتند. به گزارش رویترز، فرانسیس بوزیزه رئیس جمهوری آفریقای مرکزی ناپدید شده و برخی گزارش‌ها حکایت از ورود وی به یکی از کشورهای همسایه است. رویترز همچنین از غارت فروشگاه‌ها و اموال عمومی در پایتخت آفریقای مرکزی خبر داده است. آفریقای مرکزی مستعمره سابق فرانسه است و دولت فرانسه برای دفاع از اتباع خود 500 نیرو در این کشور مستقر کرده. در اینجا و در پایان این بخش خبری از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی صدایی دیگر باشید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در اولین شماره از مجله هفتگی صدای دیگر در سال 1392 میزبان شما خواهم بود تا با هم قصه زندگی زنی را مرور کنیم که چشمانش درخشش آفتاب سال نو را ندید، زنی از دیار کردستان. ظهر جمعه بود، یک جمعه مانده تا پایان سال، در میدان روستا، روستای هزارخانی، جایی در میانه مریوان و سنندج و کامیاران، مردم روستا جمع شده بودند. این بار نه پایکوبی و شادمانی بود و نه عزاداری و سینه زدی. آمده بودند به تماشای خشم یک مرد، مردی که از روز قبل آنها را به تماشا فراخوانده بود، مردی که میگفت نمیتواند بی‌ناموسی دخترش را تاب بیاورد.
یکی فردا عصر بیایید و دخترم را میکشم، مردم آبادی میگه.
دختر اما جوان نبود، بچه سال هم نبود، مادر بود، مادر 5 فرزند، 38 ساله، اما مطیع و آرام. میگویند هنگامی که تناب را به گردنش میانداخت هیچ مقاومتی نکرد.
من برای جواب دادن به شما اصلا زبانم بند آمده.
هیچ کس نمیگوید که زن چگونه جان داد. هیچ کدام از مردمانی که شاهد آن صحنه بودند جزئیات را بر زبان نیاوردند، اما قرار است فیلمی از صحنه جان دادنش را برایمان ارسال کنند. جان دادن زنی به نام زعفران. نامش زعفران بود، نه از آن دست زعفران هایی که خوش عطرند و محبوب. لااقل محبوب نبود، این را خانواده‌اش گفتند. بعد از آن که با 5 بچه قد و نیم قد از شوهرش طلاق گرفته به خانه پدر برگشت، دیگران ارج و قرب سابق را نداشت. لیلا، زنی از دیار کردستان.
گویا شوهرش به او بدگمانه و حتی نمیداره به خانه بستگانشان سر بزنه و حتی به دیدار خواهر و یا برادرانشان برود، و همین بدگمانی شوهرش باعث میشه که درخواست طلاق بده و بعد از 2 سال کشمکش موافق میشه که از شوهرش جدا بشه.
مرد به آسانی هم طلاق نمیداد. 2 سال رفت آمد، جاده ها را از روستای هزارخانی تا سرواباد کردستان، شهرستانی با نزدیک به 66 هزار نفر جمعیت، آنقدر رفت آمد تا طلاقش را گرفت. بعد از طلاق جایی نداشت جز خانه پدری، خانه‌ای که برای هر دختری مأمن و پناه است، مخصوصا اگر 38 ساله باشی و مطلقه و ساکن در روستایی کوچک در کردستان. زعفران اما هنوز 1000 آرزو داشت.
خانم محمدی مدتی پس از طلاق تصمیم به ازدواج مجدد میگیره با فردی دیگری که با ممانعت جدی خانواده پدرش روبرو میشه. زعفران مردی که قصد ازدواج با او داشت رو تهدید میکنن خانوادش، تهدیدشون میکنن که ازدواج نکنن. در واقع پس از مدتی زعفران با آن مرد فرار میکنه و به روستای سیف سفلا از صاحب شهرستان مریوان میرن. در واقع فرار میکنن. بعد از 1 هفته خانواده زعفران آنها رو پیدا میکنن. مرد موافق به فرار میشه، اما زعفران را به خانه پدرش در روستای هزارخانی باز میگردانند.
هیچ کس نمیداند که چطور آن مرد سر راهش سبز شد و او را با خود برد. حالا فقط نام زعفران است که بر سر زبان هاست. هیچ کس آن مرد بی نام و نشان را نمیشناسد. نمیدانم، شاید هم مرد هم نام داشت و هم نشان، اما حالا کسی نمیخواهد که نام او را بر زبان بیاورد. شاید برای مردم هزارخانی مهم این است که زعفران از خانه فرار کرد، همین هم شد که پدرش او را کشت. آیا مقصر زعفران است؟ آسیه امینی، فعال مسائل زنان، ساکن نروژ.
اگر بخوایم واژه تقصیر و مقصر بودن رو معنی بکنیم در این مورد، باید بگیم اساسا پس عشق یک مورد ممنوع است. یعنی شما اجازه نداری عاشق باشی. وقتی اجازه نداری عاشق باشی، در هر شرایطی میتونی مقصر باشی. اما اگر عاشق شدن برای آدم‌ها یک موضوع به اختیاری باشه و یک حیطه شخصی باشه، اون وقت خب خیلی از مسائل حل میشه. در اون ساختار اساساً نه تنها عشق یک میوه ممنوع است، که عشق برای زنی که در تحت ولایت پدرش هست و این به معنی اینه که اختیار تمام زندگی او از بدنش گرفته تا سرنوشتش، تا ازدواج کردنش، تا طلاق گرفتنش، تا خرجی زندگیش، تا هر چیز دیگرش رو کسی دیگه ای باید براش تصمیم بگیره، خب قطعا در این ظرفی که داریم در موردش تحلیل میکنیم ایشون مقصره. ولی خارج از این ظرف، اگر عقل و منطق و انصاف و عدالتی وجود داشته باشه، این هست که یک زنی عاشق شده.
حتی قوانین کشور هم زعفران را مقصر نمی‌داند. مهناز پراکند، حقوقدان ساکن نروژ.
به فرض این که این فرد وقتی 1 هفته در محلی غیر از محل سکونت خودش با فرد دیگه‌ای در خونه هم زندگی کرده، نمی‌تونیم ما به صرف موندن اون در اون خونه جرمی رو بهش انتساب بدیم.
اما بعد از اینکه زعفران به خانه بازگردانده شد، پدر ساکت نماند. در قوانین جمهوری اسلامی پدر ولی دم است. مردی که دختر 7 سالش را در اهواز به قتل رسانده بود، سالها پیش در برابر دوربین هایی که تصویرش را ثبت می کردند گفته بود من ولی دمش هستم، صاحب خونش. اما مهناز پراکند می گوید صاحب خون معنایی دیگر دارد.
ولی دم کسیه که می تونه خونخواهی بکنه، یعنی در واقع اگر مادر هم حتی ولی دم هست، خواهر و برادر هم می تونه ولی دم باشه در شرایطی. ولی دم به معنی اینه که اگر کسی کشته بشه، اولیای دمش می تونن تقاضای قصاص یا دیه بکنن.
پدر ولی دم باشد یا نباشد نتوانست تاب بیاورد.
پدرش در آبادی دیگه، اونجا جای بزرگی نیز اون روستا زیاد، و به مردم اعلام میکنه که همونجا جلو مردم میگه که من میخوام که دخترم رو بکشم و شما هم بدونید، هر کس هم که بیاد و مانع کارم بشه اون رو هم میکشم.
مقصر کیست؟ آیا پدر زعفران مقصر است؟ آسیه امینی:
این پدر نمونه یک حکومته، یک حکومتی که فرزندش رو در واقع حق خودش میدونه و این حق در اون حدیه که میتونه سرشو ببره، در واقع حقیه که نه تنها بهش داده میشه که نحوه استفاده از این حق هم بهش آموخته میشه. شما ببینید تمام فیلم ها و تمام عکس ها و تمام مردمی که برای تماشای صحنه اعدام میرن دارن این خشونت رو یاد میگیرن، این خشونت داره ترویج میشه.
در فرهنگ حاکم بر جنوب کشور این گونه قتل ها را نه قتل ناموسی که مجازات ناموسی میخوانند، کلامی که با قوانین جمهوری اسلامی نیز نزدیکی بیشتری دارد.
در قانون مدنی اجازه تنبیه فرزند رو من باب تربیت به پدر و مادر دادن.
ظهر جمعه 17 اسفند ماه 1391، 8 مارس 2013 میلادی، مردم روستایی از توابع سنندج در میدان اصلی جمع شدند تا شاهد باشند چگونه پدری دخترش را تنبیه می کند.
همونطور که شاهدان علمی در اونجا بودن میگن که در مرکز آبادی با به وسیله تناب دخترش رو خفه میکنه. متاسفانه نتونسته مقاومت کنه و تسلیم پدرش شده و دیگه مردم هیچی، متاسفانه مردم هم نتونستن هیچ کاری بکنن.
هیچ کس شمار مردمانی را که شاهد خفه شدن زعفران با تناب به دست پدرش بود نمیداند. آیا مردمانی که ایستادند و بی هیچ اعتراضی جان دادن زنی را مشاهده کردند مقصرند؟
راستش من برای شنیدن حتی سوال شما تنم می‌لرزه. آیا مردم اون روستا نمی‌دونن که نباید بایستن و تماشاگر یک صحنه اعدام باشن، اون هم با این درصد بالای خشونت؟ یا اینکه واقعا باور دارن که اون خشونت بخش از زندگیشونه و اینا با ترویجش کنن؟ اگر اینطوره ما با این مخاطب آیا واقعا با این سیستم حرف زدنمون و تحلیلمون میتونیم تأثیری داشته باشیم روشون؟ چرا ما همیشه تماشاگریم؟ چرا خیلی گسترده مردم، چرا اکثریت مردم با سکوتشون یا با تماشاشون دامن میزنن به این خشونت؟ من واقعا هیچ پاسخی برای این سوال ندارم.
میگویند که زعفران را پشت وانت گذاشتند و به بیمارستان بردند، اما دیگر دیر شده بود، پدرش را هم بازداشت کردند.
پدر زعفران به 6 ماه حبس محکوم شده و الان در زندان به سر میبره.
قوانین جمهوری اسلامی هم مجازات سختی را در نظر نگرفته است.
این ماده 220 قانون مجازات اسلامی به طور صریح گفته پدر یا جد پدر، یعنی فقط هم پدر نه، پدر پدر هم، اگر که فرزندش رو بکشه قصاص نمیشه و فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم میشه و قاضی میتونه من باب تعزیر محکومیت حبس هم بهش بده.
جسد زعفران را 3 روز پس از مرگش از پزشکی قانونی تحویل گرفتند.
مطابق دستورات دینی و عین همون آداب و رسوم اجتماعی هم با پیکر او برخورد نمیشه متاسفانه، و جسدش رو هم 50 تا 60 متر دورتر از قبرستان به خاک میسپارند.
به پایان اولین شماره مجله هفتگی صدای دیگر در سال 1392 رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
به خیالی تو خوشم، به هوای صبحانه با خبر، برنامه صبحگاهی رادیو فردا در کنار سفره‌های صبحانه شما. آخرین اخبار سیاسی و اجتماعی همراه با تازه‌های هنر، ورزش، مطبوعات و البته موسیقی. 7 تا 8:30 صبح به وقت تهران، صبحانه با خبر، فقط در رادیو فردا.
چشمون به هم میگه شمعی توی سقف خونه، یادم باشه روشن کنم، یادم باشه فقط برات رخت عروسی تر کنم. یادم باشه، یادت باشه دروغ نگیم به هم دیگه، دوستم داری دوست دارم، اینو چشمون به هم میگه. یادت باشه با تو همه تو خونه ما دشمنن، از صبح تا شب پشت سرت حرفای ناجور میزنن. یادم باشه این بار اگه دیدم دارن باز بد میگن، بگم دارن با دستشون واسه دلم گور میکنن. یادم باشه، یادت باشه دروغ نگیم به هم دیگه، دوستم داری دوست دارم، اینو چشمون به هم میگه. قلبمون جا بذاریم حرفی که میخواییم بزنیم. یادت باشه گوش نکنیم به حرف مردم گذر. یادم باشه یه شب با هم بریم از اینجا بی خبر. یادم باشه، یادت باشه دروغ نگیم به هم دیگه، دوستم داری دوست دارم، اینو چشمون به هم میگه. یادم باشه، یادت باشه دروغ نگیم به هم دیگه، دوستم داری دوست دارم، اینو چشمون به هم میگه. یادم باشه.
دوستان از ساعت 12 تا ساعت 20 8 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
چی فیروز اومد یالا پاشین چشم بگیرین بازم امون نوروز اومد
کف که فرنگی بازی ها زده تو کاس کوزمون اون قدیما ترک نمیشد یه روز نماز و روزم یه روز نماز و روزم
نوروز اومد نوروز اومد بازم هاچی فیروز اومد یالا پاشین چشم بگیرین بازم امون نوروز اومد
هر جا میری ای دیدنی جا تره اما بچه نیست عذر و بهونه سر جاش اما آدم که بچه نیست اما آدم که بچه نیست
نوروز اومد نوروز اومد بازم حاجی فیروز اومد یالا باشین جشن بگیرین بازم امون نوروز اومد
هر کسو میبینی حالا عید که میشه فراریه یا میرس روی اصفهان یا که تو رشت و ساریه
تبرک امون نوروز ما تبرک حاجی فیروز ما عید که داره میرسه در سنتای دیروز ما
تبرک امون نوروز ما تبرک حاجی فیروز ما
دنیای رنگ و رنگیه هرچی داریم فرنگیه هر کی یه سازی میزنه مرکه قشنگیه
تبرک امون نوروز ما تبرک باشی فیروز ما عشق که داره میرزه دست سنتای بیروز ما
تبرک امون نوروز ما تبرک باشی فیروز ما
بیاییم بازم زنده کنیم سنتای قدیمی رو از دل و جون دوست بداریم آدمای صمیمی رو آدمای صمیمی رو نوروز اومد نوروز اومد بازم حاجی فیروز اومد یالا پاشین جشن بگیریم بازم امون نوروز اومد حاجی فیروز اومد یالا پاشین جشن بگیریم بازم امون نوروز اومد
حب که فرنگی بازی ها زده تو کاس کوزمون اون قدیما ترک نمیشد یه روز نماز و روزم یه روز نماز و روزم
نوروز اومد نوروز اومد بازم حاجی فیروز اومد یالا پاشین جشن بگیریم بازم امون نوروز اومد
هر جا میری ای دیدنی جا تره اما بچه نیست عذر و بهونه سر جاش اما آدم که بچه نیست اما آدم که بچه نیست
نوروز اومد نوروز اومد بازم حاجی فیروز اومد یالا پاشین جشن بگیرین بازم امون نوروز اومد نوروز اومد نوروز اومد بازم حاجی فیروز
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره
تو دستای ما می بخندی با من تو جون بگیرم تو اوج سرما دستاتو دارم وقتی که چشمات میخنده بازم بی وقفه رو برم چشمات امشب دوباره یه آسمون حرفه نرو با چشمات روشن کن آن پاییز این شبا رو تو راهه یه فنجون داغ از هنده هاست میخوام عمر پاییز مثل این شانه کتاقه توی چشمای تو چمستونه چونینه رو با چشمات روشن کن آن پاییز این شبا رو تو راهه یه فنجون داغ از هنده هاست میخوام عمر پاییز مثل این شاله کتاقه
ها از رادیو فردا.
تازه ترین آلبوم تصویری محمد رضا شجریان استاد آواز ایران وارد بازار موسیقی شد. این آلبوم که از 16 اسفند ماه امسال با مجوز وزارت ارشاد ایران منتشر شده مربوط به کنسرت استاد شجریان با همراهی گروه شهناز در تالار وزارت کشور است. بخش نخست این آلبوم اجرای رندان مست در دستگاه همایون و بخش دوم آن نیز اجرای مرغ خوشخوان در دستگاه شور است که هر بخش نیز 10 قطعه و تصنیف را شامل می شود. در این اجرا 13 نوازنده سازهای موسیقی سنتی ایران استاد شجریان را همراهی کردند. محمد رضا شجریان که این روزها برای اجرای تور موسیقی دلبر صنم در خارج از کشور به سر می برد با انتشار پیامی از مردم خواسته تا از کپی کردن این اثر خودداری کنند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
من میخواستم امتیاز بدم به ترانه شماره
مدتی ترانه های برترتون
چه فرقی داره کار شما با این انتخابات جمهوری اسلامی
با پسر امسان داشتیم برنامه سعد آهنگ خوش میکردیم
میخوام آهنگ شماره 4 امشب برامون بذاریم
بقیه ترانه هاتون اصلا هیچ خوبی
واقعا ما چیکار کنیم همه مساوی عالیه 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 هم
من دقیقه شماره 7 رو انتخاب میکنم
آهنگ سال
شماره 4 دارم
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 4.
شنونده ترانه شماره 4 از مجموعه ترانه های برتر نوروزی رادیو فردا بودید.
روزای رویایی نام این ترانه است با صدای سیروان خسروی. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه سال 1391 شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
Thank you.
بر روی خط فردا.
عیدی نواتیزو از شما مبارک باشی، عید از کارمندان شما قدر فردا مبارک باشی. من فرسیم خوب نیست.
سال جدید تبریک میگم به آمنه عزیزم در ایران، اکثر هستم از کانادا.
سال نو را به رهبر عزیزم آقای آیت الله سید علی خامنه ای تبریک عرض میکنم. سال نو را به مدیر عامل محترمم تبریک عرض میکنم. امیدوارم سال خیلی خوبی داشته باشی.
صدای شما صدای فرداست.
تو سینه این دل من میخواد آتیش بگیره، مونده سر دوراهی چه راهی پیش بگیره. یکی حالا پیدا شده قدر اونو میدونه، رگ ها به یار من و رقیب من میدونه. یکی حالا پیدا شده قدر اونو میدونه، رگ ها به یار من و رقیب من میدونه.
یکی حالا پیدا شده قدر
شده قدر.
تازه های جهان دانش.
دلفین ها دارای نام هستند. منظور از نامان القابی نیست که انسان ها گاهی برای بعضی دلفین ها انتخاب می کنند، بلکه دلفین ها می توانند هم نوعان خود را با نام مشخصی صدا بزنند. هر دلفین دارای سلسله اصوات صوت مانند مشخصی است که آن را از دلفین های دیگر متمایز می کند. دلفین ها از هنگام تولد با دقت به صداهای محیط گوش فرا می دهند و سعی می کنند آنها را تقلید کنند. به مرور زمان هر دلفین تعدادی صوت مشخص را انتخاب و آنها را تکرار می کند تا خود را به دلفین های دیگر بشناساند. دلفین ها مرتب نام خود را تکرار می کنند، اما در موارد نادر و تنها در جمع دوستان نزدیک و اعضای خانواده ممکن است دلفینی صوت دلفین دیگر را با اندکی تغییر تقلید کند و آن را با نام صدا بزند. این تنها مورد کشف شده چنین رفتاری در دنیای حیوانات است.
عاشق اینم که همش به ساعتم نگاه کنم، قلبمو بیقرار تو لحظه رو چشم را کنم، برای این که برسی فقط خدا خدا کنم، من که دارم حس میکنم خودمو تو ثانیه هات، دلم برات تنگ شده بود واسه خودت واسه هوات، واسه یه ذره دیدنت حتی واسه صدای پات.
خیلی زیاد دوست دارم دوست دارم، بیشتر از هر چیزی که هست، زمستونم دوست داره چون سر راه تو نبست، با نفسات حس میکنم حس میکنم وقت نفس کشیدنه، قلبمو میذارم وسط، این سفره عید منه.
آینه دلگیر دلم، دلش واسه دیدن تو تنگ شده و میخواد تو چشمات بازم ببینه خودشا، هرچی که دورو برمه به من داره میگه میاد، خاطر انگیزه که تو چند سایی دید